ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. داغ شدن اخبار انتخاباتی در فاصله 9 روز مانده به انتخابات. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز هم مهمان رسانه ملی خواهند بود. تصویب تأسیس بنیاد بین المللی به نام شهید آیت الله رئیسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی. و آغاز به کار چهارمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا با شعار عرضه پوشاک خانواده با محوریت دختران از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز هم برای تبلیغات و ارائه برنامه‌هایشان به رسانه ملی خواهند آمد. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما. آقای محمد باقر قالیباف در برنامه مستند 1 از ساعت 16:30 تا 17 در شبکه 1 سیما. آقای علیرضا زاکانی در برنامه مستند 1 از ساعت 17 تا 17:30 در شبکه 1 سیما. آقای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 در شبکه 2 سیما. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه بدون تعارف از ساعت 20:50 تا 21:05 در شبکه 2 سیما. آقای سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای مصطفی پور محمدی در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما با مردم سخن خواهند گفت. در نهمین روز فعالیت‌های انتخاباتی و پس از اولین مناظره تلویزیونی، جنب و جوش تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به قبل بیشتر شده. سفرهای استانی، دیدارهای مردمی و همچنین فعالیت در فضای مجازی بخش عمده برنامه نامزدها بود.
برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حدود 10 روز مانده به برگزاری انتخابات در تهران و سفرهای شهرستانی ادامه دارد. آقای زاکانی که به تبریز سفر کرده بود در دیدار با مردم این شهر گفت آذربایجان برای ما یک اولویت است.
قانون اساسی از ما یک چارچوب و یک پیکره موزون خواسته است، اما تا امروز بخش‌هایی از این قانون اساسی اجرا نشده. توجه به ایجاد ظرفیت‌های محلی و مدیریت محلی، آنچه که در اصل 100 قانون اساسی از آن یاد شد، و در کنار ایجاد زمینه کمک متقابل مدیریت محلی به دولت ملی و دولت ملی به مدیریت محلی، امکانی است که همه ظرفیت‌های مورد نظر در حوزه آبادانی را در مناطق فراهم خواهد کرد.
آقای قالیباف با کارگران و بازنشستگان دیدار کرد و گفت در صورت انتخاب فاصله میان تورم و حقوق را کاهش خواهد داد.
جلوگیری خواهیم کرد هم از اتلاف سرمایه های کشور، هم خروج سرمایه های کشور. اینها در کمترین زمان ممکن حتما برنامه رو در کرم انجام خواهیم داد، ولی هر میزان زمان برد تا زمانی که اون کار را انجام بدم، من فاصله بین تورم و حقوق رو جبران خواهیم کرد با افزایش حقوق و کمک کالاهای اساسی به شما.
آقای پزشکیان هم در همایش فرهنگیان شرکت کرد.
عامل اصلی همه گرفتاری های ما در قدم اول اینکه یه عده‌ای، یه گروهی، یه جناحی تصور بکنن که اونا حقند و بقیه ناحق. حق مال همه مردم ایران است، مال همه قومیت هاست، مال همه سلیقه هاست. تعرض، بی احترامی به سلیقه ها و رفتارها و نوع تفکر انسان ها جز تخریب در این مملکت کار دیگه ای رو، نتیجه دیگه ای رو نمیتونه به هر مقام بیاد.
آقای پزشکیان در فضای مجازی هم اینطور نوشت: مردم از ما چیزی نمیخواهند جز یک زندگی معمولی. آقای پور محمدی هم در مصاحبه ای ضمن دعوت مردم به شرکت در انتخابات گفت:
دغدغه‌های اقتصادی مردم بسیار زیاده. واقعش ما هم درک میکنیم و رنجیده خاطریم. خیلی وقتا قول‌ها و وعده هایی هم که دادیم و دادند عمل نشده و بی‌اعتمادی ایجاد شده. اگر بناس مشکلات کشور حل بشه، باز در گرو مشارکته، اما مشارکتی که آگاهانه باشه و رمز موفقیت ما ایجاد اعتماد و اعجاز اعتماد توسط شماست.
آقای پور محمدی همچنین با انتشار کاغذ سفید در فضای مجازی گفت: کارنامه باید پاک باشد، نه خالی. آقای جلیلی هم که در جمع فرهنگیان سخن می گفت تاکید کرد که معلمان باید از زندگی، معیشت و نقشی که ایفا می کنند احساس رضایت داشته باشند.
یکی از افتخارات من اینه که خودم را منتسب به خانواده آموزش پرورش می کنم. معلمین محترم، اساتید محترم احساس رضایت داشته باشند، نه تنها از بحث معیشت و زندگیشون، از اون نقشی که دارن ایفا می کنند. اگه ما صحبت میکنیم از اینکه جهش یک ضرورت است، حتما ارتقای آموزش پرورش یک ضرورت بیشتر بود.
آقای جلیلی در دیدار با 150 نفر از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس هم از نقش مجلس به عنوان مکمل دولت سخن گفت. آقای جلیلی در فضای مجازی هم اینطور نوشت: طرح هادی مانع پیشرفت روستاست و باید اصلاح شود. آقای قاضی زاده هاشمی هم در ویدیویی که در اختیار صدا و سیما گذاشت از اولویت‌های سیاست خارجی دولتش گفت:
دیپلماسی و میدان به هم چسبیدن در یک راستان، مکمل هم هستند، دو روی یک سکه هستند، نه دو عنصر جدا و مقابل یکدیگر، ولی به جاش با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنیم، زندانیامون رو آزاد می‌کنیم، پولامون رو آزاد می‌کنیم، ارتباطات اقتصادیمون رو ایجاد می‌کنیم، همزمان با او قدرت سیاسیمون رو با پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی افزایش می‌دیم، همزمان با او پشتیبان جهانی برای خودمون در شورای امنیت درست می‌کنیم که اگر کسی خواست در شورای امنیت علیه ما قطعنامه بگیره، اونها وتو کنن و حتما دولت خانواده و دولت مردم که خودش رو متعهد به اجرای برنامه‌ها و روش‌های دولت شهید رئیسی می‌داند، این مسیر رو دنبال خواهد کرد.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه ملی در نهمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی 4 برنامه گفتگو محور داشت: 3 میزه گرد تخصصی و 1 گفتگوی ویژه.
نهمین روز از برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی. ابتدا میزگرد سیاسی در شبکه 3. آقای مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این برنامه گفت: سیاست خارجی ما تک‌گزینه‌ای، یکسویه و سیاه و سفید نخواهد بود.
اگر مورد انتقاد قرار بگیرید،
در ادامه کارشناس برنامه پرسید: اگر مورد انتقاد قرار بگیرید، راه اجماع داخلی را چطور می‌بینید؟
ما قراره با منطقه، با همسایگانمون سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، روابط خوبی داشته باشیم، ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم. خب بستر رو باید آماده کنیم برای مشارکت، برای سرمایه‌گذاری، چون اگه یکی بیاد سرمایه‌گذاری کنه، ما از این ور برای سرمایه‌گذاری تهدید درست کنیم و طرف ندونه فردا مقررات ما، قوانین ما چه بلایی میخواد سر این سرمایه گذار بیاره، خود طبیعیه نمیان سرمایه گذاری کنن.
خیلی هم دور نیستید از دولت سوم آقای روحانی.
همچنین آقای پزشکیان در پاسخ به سوال کارشناس که اگر دولت شما متفاوت از دولت آقای روحانی است، چه تفاوت هایی با هم دارید، اینطور پاسخ داد:
چون اگه بخوایم این دعوا رو ادامه بدیم تا آخر، روز به روز مردم رو بدبخت‌تر میکنیم. هر جا خواستیم توافق کنیم تورم اومده پایین، هر جا خواستیم بگیم قبول نداریم،
رفته بالا، رشد.
سپس میزگرد فرهنگی در شبکه دو سیما. آقای مصطفی پور محمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت یکی از قوت‌های ایران احیای ظرفیت‌های فرهنگی است. در ادامه کارشناس برنامه در سوالی خواستار ارائه راهکارهایی برای حل ضعف‌های آموزش و پرورش دولتی شد.
توی قانون برنامه سوم قرار بود بخشی از فعالیت‌های تصدیگرانه دولت به حوزه مردمی و حداقل منطقه‌ای مثل استان واگذار بشه. یکیش آموزش پرورش بود، یکیش ورزش بود، موضوعات و حوزه‌های مختلفی بود، ولی ما همچنین همه در اختیار دولت قرار دادیم و این که نقصای بزرگ ماست، حتما باید روش فوق‌العاده حرفه‌ای و جامع و از تجربه های جهانی هم استفاده کنیم.
سطح مدیران درجه یک و درجه دو.
همچنین آقای پور محمدی در واکنش به سوال کارشناس برنامه درباره انتصاب بانوان در سطوح بالای مدیریتی دولت اینطور گفت:
به وزیر دستگاه بگم من تا 3 سال دیگه از تو 3 تا معاون وزیر 20 تا مدیر کل میخوام. از حالا برنامه‌ریزی کن. اگه تو دستگاهت نداری 3 تا مدیر کل داری، این اگه تو 200 تا مدیر کل داری 1/3 من مدیر کل میخوام.
ساعتی بعد میزگرد اقتصادی در شبکه 1. آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت در دولت من خلق ثروت همراه با توزیع عادلانه است.
اگر از بودجه شهرداری انجام دادید.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شفافسازی هزینه‌های شهرداری گفت:
قبل از ما سال 99 27 همت از 30 همت رو تونستن کسب کنن، 3 ماه برای حقوقشون رفتن از بانک قرض گرفتن حقوق دادن. سال 99 گفتن نمیشه کار کرد. اتفاقا ما کار کردیم، شد، و بعد هم بودجه رو به سمت و سوی بردیم که در واقع سهم اعتبارات و عمرانیمون الان 63%.
یارانه مردم رو میخواید پیوند بزنید به اعتبار طلا.
آقای زاکانی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پیوند زدن یارانه مردم به طلا اینطور پاسخ داد:
دهک اول جامعه 110-120% سود میکنه، دهک دهم 4%. تمام معادلاتش رو در آوردیم، قیمتاش رو در آوردیم، تمام کاراش انجام شده. این هیچ نسبتی با پول دولت نداره. دولت پاش اقتصاد داره میکشه میاره عقب. این بستر رو داره با هوشمندسازی و فناوری تحویل مردم میده.
اما شبکه خبر و گفتگوی ویژه خبری. آقای محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه گفت باید سیاست جبرانی داشته باشیم که فاصله بین تورم و حقوق متناسب شود.
حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش ندادن.
در ادامه مجری برنامه پرسید درباره افزایش حقوق که متناسب با تورم ها نیست چه خواهید کرد؟
فرضاً فرض کنیم ما 20% افزایش حقوق داریم، تورم الان بوده 30%. این 10-12% باید جبران بشه. قطعا یه بخشش از محل رشد اقتصادی است که اینجا پر میشه، یه بخشش هم از این که باید باشه ما کالاهای اساسی رو براش می‌بینیم با همون کالابرگ الکترونیکی.
نابرابری بین نیروهای شرکتی.
آقای قالیباف در پاسخ به سوالی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت
در یک اتاق هستن، کار قرارداد معینن، حقوق کمتر میگیرن، امنیت شغلی هم ندارن. ما بحث نیروهای شرکتی رو در مجلس تصویب کردیم، الان در مجمع یک بحث اونجا دارن، اونجا حتما مشکل حل میکنیم و مطمئن باشید که این بحث نیروهای شرکتی رو شهروند درجه که دو رو ما انشالله بهش پایان خواهیم داد. و این رو هم بگم که هیچ گونه بار مالی هم برای دولت نخواهد داشت.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس بنیاد بین المللی به نام شهید آیت الله رئیسی تصویب شد. آقای اسماعیلی همچنین اعلام کرد 7 تیر ماه مراسم اصلی 40 آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت در محل مصلای تهران با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود. به گفته آقای اسماعیلی همزمان با برگزاری این مراسم در سراسر کشور از جمله اهواز، تبریز، مشهد و قم در قالب هیئت‌های مذهبی و ستاد مردمی برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری مراسم 40 روز درگذشت شهدای خدمت انجام شده است. آقای اسماعیلی:
تسهیل و پشتیبانی کار دست مردم عزیز. مراسم اصلی انشالله عصر پنجشنبه 7 تیر در تهران و در همه شهرستان ها، مراکز استان ها و حتی روستاها توسط خود مردم برگزار خواهد شد. برنامه های بسیار متنوعی دیده شد.
کلیات سند تأسیس سازمان ملی و تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. در سند ملی هوش مصنوعی مقرر شد جمهوری اسلامی ایران در افقی 10 ساله در جمع 10 کشور پیشروی جهان در این حوزه قرار گیرد. بر این اساس سازمان ملی هوش مصنوعی ایران به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس می شود و اساسنامه آن ظرف مدت 3 ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. در جلسه این شورا همچنین کلیات اساسنامه خانه ملی گفتگوی آزاد تصویب و دکتر حسن رحیم‌پور ازقدی به عنوان رئیسان انتخاب شد. 4مین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدا با شعار عرضه پوشاک خانواده با محوریت دختران از امروز 4شنبه برگزار می شود. به گفته مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصان حوزه حجاب، این دور از نمایشگاه در 2 بخش محصولات فرهنگی و آیینی تا 8 تیر در سالن 40 سرای مصلای امام خمینی تهران از ساعت 14 تا 23 برپاست. توضیحات آقای امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصین حوزه حجاب:
ما در این نمایشگاه هدا حدود 150 تولید کننده محصول حجاب و محصولات آیینی رو در خدمتشون هستیم. امسال با توجه به اینکه ما در دهه ولایت قرار داریم و نزدیک محرم هستش، دعوت کردیم از تولید کنندگان محصولات آیینی که حدود 10 تولید کننده برتر در کشور حضور دارن در نمایشگاه و محصولات آیینی شامل پرچم، کتیبه، ویژه ایام قدیر و همطور ایام محرم رو ارائه خواهند داد با قیمت‌های بسیار مناسب. سال علاوه بر چادر مشکی که در نمایشگاه وجود داره، ما بخش نظر حجاب چادر نماز داریم که هم چادر سنتی رنگی و هم چادر آستیندار رنگی رو با قیمت خیلی مناسب عرضه می‌کنن. قیمت چادر نماز ساده رو 230,000 تومان و قیمت چادر نماز آستیندار 260,000 تومان تعویض می‌کنن.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به افتتاح 1610 طرح گردشگری در سالهای اخیر گفت نتیجه این طرح‌ها اشتغال 39,000 نفر در کشور بود. وزیر میراث فرهنگی همچنین از برنامه‌های این وزارتخانه در موضوع ایران هراسی هم توضیح داد. آقای زرقامی:
آمار گردشگرای ما که 1402 نسبت به 1401 58% افزایش پیدا کرد، پاکی از اینه که در حوزه ایران حراسی تونستیم مقابله جدی کنیم، ولی نیاز به اعتبارات لازم و ظرفیت‌های دیگری که باید اضافه بشه به ما داریم که بتونیم تو این حوزه موفق بشیم. خوشبختانه مصوبه‌ای که در زمان آیت الله رئیسی داشتیم و در واقع روادید 30 کشور رو یک طرفه ما لغو کردیم، امروز با نیمی از مردم دنیا ما عملا لغو روادی داریم.
هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جنایات صهیونیست ها: علاوه بر غزه، اوضاع در کرانه باختری هم وخیم است. فولکر تورک دیروز در افتتاحیه جلسه حقوق بشر سازمان ملل گفت از 7 اکتبر 528 فلسطینی از جمله 133 کودک از سوی نظامیان اشغالگر یا شهرک نشینان در کرانه باختری به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها همچنین به طور متوسط روزانه 35 فلسطینی را هم بازداشت کردند و این یعنی شمار اسرای فلسطینی در 8 ماه گذشته از 9100 نفر تجاوز کرده است. فولکر تورک با اشاره به بیش از 120 هزار شهید و زخمی در غزه گفت از بی‌توجهی به حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه در غزه متحیر شده است. در حمله هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم چادرهای آوارگان فلسطینی در غرب خان یونس و همچنین چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواسی در غرب شهر رفح را بمباران کردند که طی آن شماری از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند. همزمان قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی مناطق غربی اردوگاه اشاتی در غرب شهر غزه را گلوله باران کردند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست بامداد امروز به شهر الظاهریه در جنوب الخلیل، شهرک بیت ابیا در غرب نابلس، شهرک الیامون در غرب جنین و شمال قلقیلیه یورش بردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد دشمن صهیونیستی به جنگ جنایتکارانه و سیاست گرسنه نگه داشتن مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می دهد. در این بیانیه با هشدار درباره تشدید گرسنگی و فاجعه انسانی در نوار غزه آمده، رژیم اشغالگر وحشیانه ترین شیوه های مجازات جمعی را از طریق محاصره همه جانبه، بستن گذرگاه ها و ممانعت از ورود کمک های بشر دوستانه به کار گرفته است. جنبش حماس تأکید کرد سازمان ملل و جامعه جهانی باید تدابیری فوری برای کمک رسانی به مردم غزه و تأمین نیازهای ضروری آنها اتخاذ کند. حماس همچنین کشورهای عربی و اسلامی را به فشار بر رژیم صهیونیستی برای بازگشایی گذرگاه‌ها و ارسال کاروان‌های امداد رسانی به نوار غزه فراخواند. ارکستر سمفونیک تهران امروز روی صحنه می رود. این کنسرت با عنوان از دنیای نو به رهبری منوچهر صهبایی در دو بخش اجرا می شود. علاقمندان می توانند برای تهیه بلیت به سامانه هنر تیکت مراجعه کنند. نمایشگاهی از آثار تصویرگری کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان عید تا عید به مناسبت اعیاد قربان و قدیر در موزه ملی هنر و ادبیات کودک برپا شد. این نمایشگاه تا 14 تیر از ساعت 8 صبح تا 14 از سوی موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان دکتر فاطمی خیابان حجاب میزبان علاقمندان است. توضیحات خانم سفری رئیس موزه ملی هنر و ادبیات کودک.
موزه گنجینه‌ای از آثار تصویرگری کتاب‌های کانون رو در خودش داره که 12000 اصل اثر در این گنجینه نگهداری میشن. بنا به مناسبت‌های مختلف از این آثار نمونه‌های انتخاب میشه و به نمایش گذاشته میشه. موضوعی که این دوره انتخاب کردیم به مناسبت اعیاد قدیر و قربان، کتاب‌هایی از کانون هستند که داستان کتاب در رابطه با همین دو عید هست. این آثار انتخاب شده، ما 30 عنوان اثر رو انتخاب کردیم که در گالری محمد طاهای کانون واقع در مرکز آفرینش‌های فرهنگی قانون برگزار شد.
و هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند و مستندنگاری فراخوان داد. علاقمندان برای فرستادن آثار و ثبت نام تا 25 مرداد می توانند به پایگاه fest.tv.com مراجعه کنند. مستندسازان خارجی هم در این دوره می توانند آثار خود را با موضوع غزه به دبیرخانه بفرستند. هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند مهر و آبان برگزار می شود. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:06 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشن باری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشن باری از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه انتصاب و انتصاب را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املای یکسان دارند، اما انتصاب با ساد به معنای گماشتن و نصب کردن است و انتصاب با سین به معنای نسبت داشتن و مرتبط بودن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همتنی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما هموطنان عزیزمون، هر کجا که هستید.
آرزو میکنیم به اطلاع شما برسونیم که تا دقایق دیگر مشروع مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. به محض اعلام آغاز جلسه شما رو در جریان قرار خواهیم داد. درود بر همه شما هموطنان عزیزمون در جای جای میهن سرافرازمون ایران.